أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد،
دکتر مسعود عالی.
امام صادق علیه السلام فرمود با یه آب خوردن میتونه کسی بهشت رو بر خودش واجب بکنه، اینو امامتون فرمود. بعد خود امام صادق گفت اینجوری که اگر کسی میخواد آب بخوره، اون ابتدایی که ظرف رو میخواد لیوان هر چی که اون ظرف رو میخواد به دهان بگذاره بسم الله بگه، بعد یه جرعه بخوره از دهانش جدا بکنه یه الحمدلله بگه، یه جرعه دوم بخوره از دهانش جدا بکنه یه الحمدلله بگه، جرعه سوم رو تا هر مقدار که میخواد بخوره بخوره از دهانش جدا بکنه یه الحمدلله بگه. اگر کسی اینجوری آب بخوره با یه بسم الله و سه تا الحمدلله، امام صادق فرمود بهشت بر این واجبه. این سخته، این کار سختیه. بهشت رو این فرموده امام صادق. ببینید عمل به دین کار سختی نیست، با یه نیت، با یه فکر، گاهی بقاها خداوند متعال با یه فکر و نیت خروارها رحمتش رو تو دامن کسی میریزه. فکر که کاری نداره، نیت که کاری نداره. یه کسی شب خونه امام صادق علیه السلام مهمان بود، این شب وقتی خوابیده بود نصف شب بلند شد دید امام صادق تو چه حالاتیه، اشک میریزه، مناجات میکنه نیمه شب. این خیلی تأسف خورد به عمر گذشته خودش که اگر اینا بنده خدا هستن ما چی کاره ایم. خیلی حسرت خورد که عمر ما به غفلت گذشت. گرفت خوابید، صبح که شد به امام این رو گفت، گفت آقا من دیشب شما رو و حالات شما رو نیمه شب دیدم، تأسف خوردم بر خودم. امام گفت شما هم، امام صادق فرمود شما هم کم کاری نکردی دیشب. این طرف گفت آقا من چیکار که، من خوابیده بودم کاری نکردم. امام فرمود نه، تو بلند شدی تشنت بود خواستی آب بخوری، یاد جدم حسین کردی و یه سلام دادی، کاری کمی نکردی. ببینید یه سلام، یه نیت. عمل به دین کار سختی نیست، با گاهی موقع های فکر با آدم خیلی چیزها میدن. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی همین چیزی که به حمدالله همه تون توفیق این رو دارید انشالله، امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی موقع آب خوردن یاد جدم حسین بیفته، کان کمن مثل من استشهدم مع الحسین، مثل اون کسی است که با امام حسین شهید شده، مثل او ها، نه خود اونا، یعنی تو همون جبهه است، یعنی تو همون جبهه است، پشت به امام حسین نیست. کسی که وقتی یه آب میخوره یاد سید و شهداست، این معلومه که معرفت داره، این معلومه که پشت به امام حسین نیست، با یه فکر، یه فکر که بیشتر نیست. عمل به دین کار سختی نیست.
در روایت هستش، تو کافی جلد دو هست، تو اصول کافی هست، از امام صادق علیه السلام که فرمود من التواضع ان تسلم علی من لقیت، از جمله تواضع هست سلام دادن بر کسی که ملاقاتش میکنی، این از نشانه های تواضعه. واسه همین هم هستش که حتما شنیدید جزء آداب دینی گفتن که ایستاده به نشسته سلام بده، چون ایستاده یه مقداری همچین بوی شاید غرور توش بیاد اگه بخواد منتظر این باشه اون سلام بده، یا سواره به پیاده سلام بده، یا کوچکتر به بزرگتر سلام بده. پیغمبر اکرم فرمود که پنج چیز هست که تا وقتی زنده هستم ترک نمی کنم، خمسون لا ادعهن حتی الممات، پنج چیز هست که تا زنده هستم ترک نمی کنم. یکی این هستش که با بردگان نشستن رو زمین و غذا خوردن. ببینید هر پنج چیز از خصوصیات متواضعانه پیغمبر و نشانه های تواضع پیغمبر. یک، نشستن رو زمین و غذا خوردن با اون پایین ترین طبقات اجتماعی اون زمان، بردگان. دوم، سوار مرکب برهنه شدن. سوم، دوشیدن بز یا گوسفند با دست خودم، نه اینکه کسی دیگه بره برام، خودم. گاهی موقع ما سختمون هستش از بازار یه چیزی میگیریم بریم خونه، گاهی موقع این شکلی میشه. پیغمبر داره میگه من خودم میرم میدوشم. چهارم، لباس پشمینه پوشیدن. این لباس پشمینه نه به عنوان صوفی بودن یه حرفا نیست، اون موقع کمترین لباس بوده، از این باب بوده. و پنجم، از تسلیم علی السبیان لتکونه سنتن من بعدی، سلام دادن به کودکان تا اینکه سیره و سنتی بشه بعد از من. هر پنج تا خصوصیت پیغمبر خصوصیتی است که شما ببینید از کس دیگری به این سادگی ها برمیاد. من همون آخریشو میگم، سلام دادن به بچه ها. بچه ها که هیچ جایی ما به بزرگترها زورمون میاد سلام بدیم. سلام دادن این خودش یه تمرین عملی تواضعه، خودش یه تمرین عملی تواضع هست که اگه آدم همین کار رو، همین یه دونه سیره پیغمبر رو واقعا روش وایسه، واقعا روش مداومت داشته باشه، همین متصلش بکنه به پیغمبر. شما اگه یکی از خصوصیات پیغمبر رو، یکیشو از رشته های پیغمبر اکرم رو اگر بگیری بهش میرسی، همین سلام رو شما روش وایسی. یک ذره پیغمبر در حقانیت راه شک نداره، یک ذره در هدف شک نداره. پیغمبر اکرم مرد سختی هاست، میثاق بلا رو از عالم میثاق بسته. در جلد 28 بهار هست که خداوند متعال به پیغمبر در عالم میثاق فرمود که ما رسالتی رو بر دوش تو میگذاریم، اما سختی داره، مشکلات داره، هم خودت سختی ها میبینی، بر سرت زباله میریزن، سنگ بهت میزنن، چوب بهت میزنن، تهمت بهت میزنن، هم برادرت علی مشکلات و سختی هایی میبینه که جان تو هست، هم فرزندانت فاطمه تو، حسن تو، حسین تو. عاشورا یکی از بلاهای پیغمبره. پیغمبر میثاق رو از همون موقع بست، بنابراین پیغمبر خودش مرد سختی هاست، یعنی نگرانی برای خودش نیست، ولی وقتی میبینه که تو جامعه سختی زیاد شد، نگرانه که مبادا بعضی از امتش کم بیارن، مبادا بعضی از امتش به هر حال کوتاه بیان، از پا در بیان. اینجا خداوند میفرماید که ما ودع ربک و ما قلا، پیغمبر خدا شما رو رها نمیکنه، تنهاتون نمیگذاره، فراموشت نکرده. بل الاخره تو خیرون لک من الاولا، ما آخر کار برای شیرینه، گرچه تلخ است ولی میوه شیرین دارد، آخر کار براتون شیرین هست. تازه علم یجد که یتیمن فآبا و وجدک زالن فهدا و وجدک آئلن فاغنا، مگه ما گذشته حالا آینده هیچی؟ مگه ما در گذشته شما رو ترکتون کردیم؟ مگه ما در گذشته حواسمون بهتون نبود؟ مگه ما در گذشته عنایت بهتون نداشتیم؟ پیغمبر مگر تو بی پناه نبودی که بهت پناه دادی؟ مگر فقیر نبودی که توسط خدیجه کبرا تو رو غنی کردی؟ مگر تو گمگشته نبودی که با نور نبوت و کتاب و حقایق کتاب تو رو هدایت کردیم و به این نور تو رو رسوندیم؟ در گذشته ما چطور دست عنایتمون باهات بود؟ خب خدا همون خداست، خدا که عوض نشده که، در آینده هم پشت تو هستی. نترس، نگران نباش.
شبکه رادیویی تهران.
سلام، صبح شما بخیر باشه. امروز چهارشنبه هفتم آبان 1399 و ما در شبکه رادیوی تهران در این بخش تا ساعت 14 همراه شما هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید، کنارمون باشید، لذت ببریم کنار هم دیگه. کلی برنامه متنوع خواهیم داشت و اولین برنامه که دعوت میکنم شما بشنوید راز هزاره هست.
مانیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاره‌ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. اسکندر مقدونی پس از چیرگی بر امپراتوری هخامنشی در 330 پیش از میلاد، به دنبال برنامه‌های کشورگشایی خود به سمت شرق پیش می‌رود. هرات، بلخ، سیستان و رخخج را در افغانستان امروزی یکی پس از دیگری تصرف می کند و نام خود را به عنوان فرمان روای بلا منازع روز به روز بیشتر در تاریخ ثبت می کند. اسکندر که پایانی برای پیشروی خود نمی شناخت از رخج به غزنه و کابل رفت. پیگیری اسکندر در این بخش از امپراتوری از هم پاشیده هخامنشی بسیار دشوار است. مورخان دوره کلاسیک نیز در گزارش‌های خود به سبب وجود فاصله زیاد دچار اشتباه‌های فراوانی شده اند. در این میان تنها به کمک برخی نشانه‌های طبیعی و تا حدودی منحصر به فرد است که مورخان معاصر می‌توانند ردپای کمرنگ اسکندر را بیابند، در حالی که آگاهی ما درباره افغانستان باستان بسیار ناچیز است. کوشش برای یافتن ردپای اسکندر می‌تواند برای بازسازی جغرافیای تاریخی افغانستان بسیار سودمند باشد. ظاهراً اسکندر در نزدیکی غزنه به قبیله هایی از هندیان ساکن مرزهای شرق افغانستان برخورده است که دلاورانه از خود دفاع کردند. به گزارش مفصل کورتیوس تاریخ نویس باستان، سفر زمستانی اسکندر در این منطقه پوشیده از برف با سختی و با کمبود آذوقه همراه بوده است. سپاهیان اسکندر یا از شدت درخشش برف بینایی خود را از دست می دادند یا پاهایشان از شدت سرما یخ می زد که بر زمین می غلطیدند و بلافاصله خشک می شدند. این همان قلمروی است که اسکندر در آنجا به کوه ابرسین برخورده است. به گزارش دیودروس سیسیلی به هنگام لشکرکشی اسکندر در سال 328-27 پیش از میلاد به خاطر برف زیاد در صخره‌های صعب العبور و پوشیده از برف کوه‌های افغاز از آن میان ابرسین دسترسی به آبادی‌های منطقه بسیار دشوار بود. درخشش برف و بازتاب نور مانع دید بود. خانه‌ها زیر برف پنهان بودند و تنها از دود دودکش‌ها می‌شد به وجود خانه‌ها پی برد. اسکندر پس از پیروزی طی 16 روز سراسر ابرسین را پیمود و سرانجام شهری را در دامنه ابرسین اسکندریه نامید. معمولاً مورخان از بنای شهرهای جدیدی به نام اسکندریه سخن به میان می آورند. اما به نظر می رسد که اسکندر اغلب با افزودن پادگان و تأسیساتی به شهری موجود آن را اسکندریه نامیده است، زیرا با مصالح ساختمانی آن روزگاران ساخت شهری جدید در طول اقامتی کوتاه و در شرایط جنگی ممکن به نظر نمی رسد. برای نمونه او اسکندریه کرانه سیحون را 17 تا 20 روزه ساخته است. این اسکندریه حتما پادگانی بوده است، متشکل از یک چهار دیواری و برای در امان ماندن سپاهیان از شبیخون. در روزگار ما نیز برخی از فرمان روایان نوخاسته خواستند با تغییر ناپسند نام برخی از شهرها مهر خود را بر پیشانی جغرافیا بنشانند. از این میان میتوان شهر اورمیه را مثال زد که با وجود تاریخ کهن خود مدتی رضائیه نام گرفت.
Thank you.
در این هنگام به سوس که حدود 7000 سپاهی بلخی و سغدی و داهعی در پیرامون خود داشت، چون در خود توان ایستادگی نیافت، از طریق نخشب از آمودریا گذشت و پس از به آتش کشیدن کشتیها، در حالی که عده‌ای از سپاهیان او از ترس اسکندر او را رها کرده بودند، خود را به ترمز رساند. تعقیب پرزحمت بسوس از سوی اسکندر که میبایست سپاهیان خود را سوار بر مشک و بسته های علف از رود پرآب و پهناور آمودریا میگذراند و بیابانها و شنزارهای غیرقابل عبور و بیاب و علف را پشت سر میگذاشت، چنان توجیه ناپذیر است که اگر نخواهیم اسکندر را دیوانه بخوانیم، حتما باید اعلام کنیم که به بسیاری از وقایع تاریخی دست نیافته ایم، به ویژه این که اسکندر سفرهای جنگی پرزحمت دیگری را در سیستان و رخخج و کوهستانهای پوشیده از برف افغانستان پشت سر داشت و همه رمق و توانایی سپاهیان او به پایان رسیده بود. باید توجه داشت که پس از آن همه پیروزی و دستیافتن به امپراتوری هخامنشیان و ثروتهای بی‌حساب درباره آنان، هیچ سرداری به آن همه مشقت در دشتها و بیابانهای کم جمعیت و غیر جذاب دوردست و بیگانه تن در نمی داد. از سوی دیگر به سوس آن سرداری نبود که کسی مایل به تعقیب سرسختانه او باشد. با این همه می‌بینیم که حتی اگر به سوس خود را به سیبری و قطب شمال هم عقب می‌کشید، اسکندر نه او را آرام می‌گذاشت و نه سپاهیان خود را. سرانجام دو تن از یاران ناآرام به سوس که به جای اسکندر خسته شده بودند، بران شدند تا خود را به قیمت جان به سوس از خشم اسکندر در امان نگه دارند. آنها به سوس را دستگیر کردند و به بطلمیوس مأمور اسکندر سپردند. بطلمیوس به سوس را برهنه و در زنجیر نزد اسکندر آورد. آنگاه اسکندر او را پس از شکنجه زیادی که در طول اسارت دیده بود، به جرم خیانت به داریوش سوم در بلخ اعدام کرد. اسکندر پس از پیروزی بر بسوس تصرف سغد را در برنامه کار خود قرار داد. او نخست شهر مرکند را به دست آورد که به گمان برتر همین سمرقند امروزی در تاجیکستان است. سپس از این شهر به سوی سیهون حرکت کرد. از جای جای گزارش‌های متفاوت چنین برمی‌آید که اسکندر در همه جای سغد با پایداری‌های سرسختانه‌ای روبرو بوده است و حتی چند بار زخم برداشته بوده است. سکه‌های آن سوی سیهون نیز با پایداری‌های دلاورانه خود اسکندر را که با خستگی و یأس بیگانه بود به مرز خستگی و نومیدی کشاندند. اگر تنها نیمی از گزارش‌هایی که از خود یونانیان داریم درست باشند، میتوان گفت که سکه‌های ایرانی تبار برای نخستین بار پس از بیرون آمدن اسکندر از مقدونیه به او طعم مقاومت را چشانده‌اند. همین که اسکندر قادر به شکست دادن سکه‌ها نشده است، خود شکستی است برای او. فراموش نمی‌کنیم که کوروش بنیانگذار امپراتوری هخامنشی نیز نتوانست پایداری سکاها را در هم بشکند و جان خود را در هر حال در سرزمین سکاها گذاشت. پایان کار کوروش اگر هم با افسانه آمیخته شده است، چاشنی قابل اتکایی از حقیقت در خود نهفته دارد. داریوش یکم هخامنشی هم در درگیری‌های خود با سکه ها همیشه موفق نبود. در آینده در گزارش تاریخ اشکانیان سکایی خواهیم دید که سرانجام اشکانیان که خود از اقوام سکایی بودند به فرمان روایی سلوکیه وارثان اسکندر پایان دادند و دوباره پس از فترتی کوتاه در ایران حکومتی ایرانی بنیان نهادند. در برنامه آینده گزارش سخنرانی سفیران سکاها را که به نزد اسکندر رفته بودند خواهید شنید. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. چرا وقتی حال هیچکی خوب نیست ما هم حالتون رو خوب نکنیم؟
میدونی حالم این روزا تلاتان هست.
منظورم اینه که ما خوب میکنیم حالتون رو. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچیم هم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضی ها معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنن طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میاد. البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنید. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه هاش بر میای. فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش بر میای.
بمانن تنوز تو فکرتم، نیفتاد عشق تا از سرم. تو رفتی و خنده با تو رفت، بماند خودم مقصرم. بماند هنوز تو فکرتم، دلتنگ صدای خندتم. بماند چی میکشم شبا، خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزم.
ساعت 6:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.